بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مفهوم غایت بود و سوال بود که اگر حکمی مقیای به غایتی بشود، آیا این مفهوم دارد و در ماورای اون غایت ظاهر دلیل نفی حکم است یا نه؟ وقتی می‌فرماد که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این معناش، این جمله دو جمله است. یکیش اینه که آزاد است اکل و شرب تا عرض شود که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا فجر آزاد است. این جمله اثباتی. یه مفهومی هم داره که سلبیه، یعنی بعد از تبیین دیگه لا تاکلوا ولا تشربوا، لا یجوز الاکل و الشرب بعد از تبیین و بعد الفجر. این مفهوم داره این جمله یا نه؟ نکاتی در مقدمه عرض کردیم، 3-4-5 نکته‌ای بود که ملاحظه کردید. اما در پاسخ به این سوال که آیا مفهوم دارد یا ندارد، اینجا از یک منظر کلی در حقیقت سه دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه که به مشهور اصولی نسبت داده شده این است که غایت دارای مفهومه. دیدگاه و نظریه دوم که نسبت داده شده به شیخ و سید، در واقع منظور اینجا شیخ طوسی و سید مرتضی است، یعنی به ذریعه و عده نسبت داده شده. این دو تا کتاب از کتاب‌های متقدم و ریشه‌دار اصولی ماست که عده شیخه و یکی هم ذریعه مرحوم سید مرتضی است. به این دو بزرگوار نسبت داده شده. ما اینا رو طبق نسبت هایی که داده شده عرض میکنیم که قائل به مفهوم نبودن به طور مطلق. این دو نظر که اثبات مفهوم علی وجه الاطلاق و سلب مفهوم علی وجه الاطلاق هست، که اثبات و نظر اول به مشهور نسبت داده شده و نظر دوم به شیخ و سید در عده و ذریعه. اما نظر سوم اونیست که غالب متأخرین از صاحب کفایه به این طرف غالبا به سمت نظر سوم متمایلند و اون تفصیل است. غالبا معتقد به این تفصیل هستند و اینکه نه چنان است که همیشه این غایت دارای مفهوم باشه، نه اونطور هست که هیچگاه مفهوم نداشته باشد، بلکه جمله هایی که با حتی و الا و ادوات غایت آمیخته شده و در اونها این ادوات غایت آمده، گاهی دارای مفهومه، گاهی دارای مفهوم نیست. بعد از صاحب کفایه غالبا اینجور تفصیلی را مایل هستند که حالا چگونه تفصیلش را بعد عرض میکنیم، ولی نه مطلقا اثباتی هن نه سلبی. صاحب کفایه مرحوم آزیا، مرحوم ناینی، تو دورهای معاصر مرحوم آقای خویی غالب اینطور هستن. البته ظاهرا حضرت امام به استادشون مرحوم آیت الله مؤسس، آیت الله حائری، نسبت دادن که در ابتدا قائل مفهوم بودند، ولی در دوره‌های متأخر ایشون هم قائل به عدم مفهوم شدن، شبیه عده و ذریعه. مثلا ایشون نفی مفهومی شده. این غالبا قائل به تفصیلن در دوره‌های متأخر. اما این تفصیل که نظر سومه، چند جور تفصیل اینجا وجود داره. رایج‌ترین نظریه تفصیلی که از کفایه به بعد آمده، رایج ترینش اینه که اگر غایت قید موضوع یا متعلق شد مفهوم ندارد، و اگر قید حکم یا نسبت حکمیه شد مفهوم دارد. این تفصیلیه که تقریبا وجه مشترک همه اکثر بزرگانیست که نام برده شدن یا نام نبردیم از بعد از صاحب کفایه. و البته در این خط کلی تقریبا بخش زیادی از بزرگان مشترکن. از تفصیل بین ما اذا تعلقت الغایه بالموضوع او المتعلق و بین ما اذا تعلقت الغایه بالحکم، در اولی مفهوم نیست ولی در دومی مفهومه. خود این بزرگانی که در این زمره قائلین به این تفسیر قرار میگیرن، در تشخیص این که کجا به موضوع یا متعلق تعلق میگیره کجا به حکم، اونم یه بحث دیگری است که بینشون یه اختلافاتی وجود داره که اون حالا باید بعد اشاره بکنیم. ولی در دورنمای کلی اینه که اگر به حکم تعلق بگیره مفهوم داره، اگر به موضوع یا متعلق بگیره مفهوم نداره. برای توضیح این نظریه خب این نکته را باید توجه کرد که این اداتی که به عنوان ادات غایت در یه جمله ای میاد، این همونطور که در کلام صاحب کفایه و آقای خویی و اینا هست، این میگن سه نوعه. یه وقتی هست که این ادات عرض شود که و غایت تعلق به موضوع میگیره، مثل عرض شود که به موضوع تعلق میگیره، مثل فقسلو، بنابر یه نظر فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که اینجا حکم وجوب غسله، وجوبه، متعلق حکم غسله، موضوع حکم ایدیست و الی مثلا به ایدی تعلق میگیره، بنابر یه نظر که نظر مشهور اینه و از روایات ما می استفاده میشه. اینجا ادات تعلق به موضوع حکم گرفته. گاهی هست که این یک، گاهی هست که غایت تعلق به خود متعلق میگیره. متعلق یعنی اون فعلی که حکم رفته روی اون. وقتی میگیم که لا تشرب الخمر، خمر موضوع شرب متعلقه، یعنی اونی که حکم بهش تعلق، ماده ایست که صیغه به او تعلق گرفته. مثل اتم الصیام الی اللیل، اینجا اتم الصیام یعنی همون صومو، این تمام الصیام یکیه، یعنی صومو الی اللیل، صوم داره مقید به الی اللیل میشه. یک این دو. یه جایی هم هست که حالا مثلا آقای خویی مثال زدن برای اون جایی که قسم سوم، یعنی اون جایی که غایت تعلق به خود حکم میگیره، داره حکم رو مقیم میکنه و به تبع حکم، البته موضوع متعلق هم مقیا میشه، ولی خود حکم و نسبت حکمیه و بعثیه داره مقیا میشه. اینا مثل اینجوری که حالا مثال زدن، عرض شود که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، که اینجا میگه خود این حکم طهارت داره مقیای به این میشه. یا اون جایی که کلمه مثلا بگه یحرمش مثلا میته تا وقتی که اضطرار پیدا بکنه، که ظاهرش اینه که خود این حرمت داره مقیا میشه، یعنی حکم داره مقیا میشه. این سه حالتیه که وجود داره. پس غایت گاهی غایت موضوع، گاهی غایت حکم متعلق، گاهی غایت حکمه. اون دو قسم اول مفهوم نداره ولی قسم سوم مفهوم داره. قسم سوم یا مثل همین کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، که میگن ظاهرش اینه که وجوب اکل مقید شده، این حکم مقیا شده به حتی یتبین لکم الخیط الابیض، به حتی طلوع فجر، این خود حکم مقیّا شده و لذا مفهوم داره. این چیزیست که در این کلمات اومده. حالا این آیه شریفه فقسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اینجا خود این آیه سه تا احتمال در بابش هست. حالا ما به عنوان اینکه این الی به مرافق تعلق گرفته گفتیم، ولی با قطع نظر از دلائل خاصه‌ای که اینجا وجود داره، این آیه سه احتمال در بابش وجود داره که این سه احتمال اثر هم داره در بعد فقهی قصه. یک احتمال این است که این الی المرافق قید فقط یده و این فقط میخواد ید را مشخص بکنه که معناش چیه. این نظر امامیه اینه، ما دلیل خاص داریم. علتش هم این است که همونطور که آقای خویی فرمودن، ید چند معنا داره. یک معنای ید مثلا انگشتانه، تا انگشتانه. یک معنای ید تا مچه. یک معنای ید تا آرنج است، تا اینجاست که ما مرفقه. یک معنای ید هم تا کتفه. این معانیه که برای یده. حالا سه تا یا چهار تا معنا برای یده. بنابراین که الی را متعلق به همین ایدی بگیریم و غایت خود این موضوع بگیریم، این هیچ مفهومی نداره. این ایدیکم الی المرافق میخواد بگه که دستی که ما داریم اینجا راجبش بحث میکنیم، حکم را داریم ابتدا و انتهای غسل یا حکم را نمیگه، فقط میخواد بگه که یدی که اینجا میگیم همین الی المرافق اینجاست. ولذا دیگه از این آیه نمیشه فهمید که با دست اینجوری شست یا اونجوری شست، از انگشتان به سمت مرفق یا از مرفق به سمت انگشتان. چرا؟ برای اینکه الی المرافق قید همین ایدیه. میگه ایدی که ما اینجا حکم براش آوردیم، ایدیه تا اینجاست. اینجا تا اینجا رو ما میگیم ایدی. این فقط داره مفهوم رو مشخص میکنه، غایت هم غایت همین مفهومه، اما غسل و حکم و اینها رو داره مقیّا نمیکنه. ابتدا و انتهایی برای غسل یا حکم بیان نمیکنه. این یک احتماله. ولی کسی ممکنه که مثل که عامه اینا احتمال دادن، میگن که این الی المرافق قید برای غسله، یعنی قید برای موضوع نیست، قید برای متعلقه. قید برای متعلق که باشه میگه غسل الی المرافق. غسل الی المرافق اون عمل تا مرفق. این معناش اینه که ابتداش اینجاست و انتهاش اینست که با فتوای عامه منطبق میشه. حالا این ممکنه اون باشه، ممکنه اون باشه. ما اینجا البته دلیل داریم، حالا غیر از بعضی شواهد خود قرآنیون ها، روایات معتبر داریم که این لازمه اونها میشه که این الی المرافق قید ایدی موضوع حکمه، نه قید متعلق که غسل باشه. ولی حالا چه این الی المرافق چه قید ایدی باشد که موضوعه، چه قید غسل باشد که متعلقه، علی ای حال طبق این نظر مفهومی نداره که بعد از اون دیگه نشوری. اما اگر این الی المرافق قید بشه برای چی؟ قید بشه برای وجوب، وجوب الغسل، یعنی حکمی که آمده روی غسل. اگر اون باشه اون وقت مفهوم هم پیدا میکنه. این حالا تر یک مثال هر سه احتمال میشود تصور کرد. بنابر این که متعلق به ایدی باشه یا متعلق به ماده اغسلو یعنی غسل که متعلق باشه، دیگه مفهومی نداره. مثل اتم الصیام الی اللیل میشه، عرض شود که مثل سر من البصره الی الکوفه میشه، بنابر این که بگیم این الی قید برای خودمون سیره نه برای وجوب سیر و بی مفهوم میشه. اما اگر جایی اومد این قید برای حکم شد، اینجا مفهوم پیدا میکنه. این نظریه مشهور است که قیودی که غایت را افاده میکند سه احتمال داره، یا قید موضوعه یا قید متعلقه یا قید حکم نسبت بعثیه. در اون دو صورت اول مفهوم ندارد، در صورت سوم مفهوم داره. در صورت اول و دوم مفهوم ندارد، برای اینکه این قید موضوع مثل وصفه، مثل بقیه اوصافی که ما داریم، یعنی موضوع معین را در نظر گرفته، حکم را آورده رو اون موضوع معین. این محدودی عین اونجایی که قید وصف، قید موضوع یا متعلق باشه، در واقع این هم یه وصفیه مثل سایر اوصاف، ولی در اون دو جا مفهوم نداره. اما وقتی که قید حکم شد، یعنی مولا داره این حکم خود را محدود میکنه و این محدود کردن حکم، این یه ظهور عرفی میده و تولید مفهوم. حالا این باید بعد بحث بکنیم، فعلا حالا ما کلی کبرویش را بحث بکنیم تا ببینیم آیا اصلی در اینجا وجود داره یا نداره. این فرمایشی است که اینجا فرمودن، فعلا این بحث کبروی است. حالا این سوال ایشون سوالی است که بعد باید بشه بپردازیم، که خود بزرگان هم در اینجا آرا و انظاری دارن. پس تفصیل سوم، نظر سوم شد تفصیل بین تعلق به حکم، به حکم یا به متعلق موضوع. در صورت تعلق به حکم مفهوم داره، در صورت تعلق به موضوع و حکم مفهوم، موضوع یا متعلق مفهوم نداره. این مقام اوله که تفصیل بین این هاست. مقام بعدی این میشه که خب حالا اگر این تفصیل رو پذیرفتیم، آیا ما قانون و قاعده‌ای داریم که بگیم این غایت به حکم میخوره یا به موضوع میخوره، اصل این طرفه، اصل اون طرفه، یا اینکه نه اصلی ما در کار نداریم. اون باز خودش چند نظره که بعد عرض خواهیم کرد. اما حالا این مقام اول، این دلیلی که آوردن، یعنی نظر تفصیل بین حکم و موضوع متعلقه، دلیلی هم که آوردن دو تا بیانه. یک بیان این است که خواستن بگن این مفهومداری جمله مغیاب غایت در جایی که غایت تعلق به حکم بگیرد یک وجه عقلی داره. این یک استدلاله. وجه عقلیش هم اینه که میگه که حکم که داره مغیای به این غایت میشود، اگر بخوایم بگیم بعد از این غایت هم این حکم باقیه، این لغوه، این لغویت لازم میاد. اگر خود حکم را داره مغیای به این غایت میکنه، نه موضوع یا متعلق که جنبه حد و چه وصف و اینها پیدا میکنه، نه خود حکم داره مغیای به غایتی میشه. این اگر حکم بخواد بعد از اون غایت هم باشه، این یه نوع لغویتی لازم میاد. این یک بیانه که آوردن. یک بیان هم اینه که نه، ما کار به لغویت نداریم. ممکنه این جعل غایت ممکن است یک فلسفه های دیگری داشته باشه غیر از مفهوم. نه، جنبه عرفی داره. عرف وقتی که بیاد مولای حکیم حکم خود را، اون بعث را معلق بکنه به این غایت، مثل همون جمله شرطی است. در جمله شرطی هم میگفتیم همین که این نسبت آمد مشروط شد و حکم آمد مشروط شد، ظهور در مفهوم پیدا میکنه، که یه ظهور عرفیه، ولی اون که لغویت هم لازم نیا، که شاید هم این دومی اولا باشه، که اگر کسی بخواد بپذیره این دومی اولا باشه، چون لغویت رو ممکنه یه وجوهی براش درست بکنیم بگیم بدون مفهوم هم لغو نیست، ولی ظهور عرفی اون امریست که خب خیلی ها بهش تن دادن و تسلیم این استدلال شدن. میگن آقا جان اگر جمله غایت در جمله قید حکم موضوع متعلق شد، اینا توی جنبه موضوع متعلق مثل وصفه و نمیاد، مفهومی پیدا نمیشه، ولی اگه مولا اون کار خودش را، بعثش را، اراده بعثیه خودش را داره مغیا میکنه به یه غایتی، معناش اینه که ماورای اون دیگه این حکم من نیست. ظهور چرا میگه ظهور عرفی اینه که مفهوم داره. وقتی که بعث خود را داره منوط میکنه و معلق میکنه، این مفهوم پیدا میکنه. خب خب چرا دیگه؟ یعنی میگه که اگر من دارم بعثم را مقیا میکنم، این معناش اینه که همینجا بعد دیگه میگم نه، این مفهومه. ولی اگر بعث را مقیا نمیکنم، این بعث اثباتیه تو کلامه، بلکه موضوع متعلق را دارم میگم اینه الالمرافقه، اون میگه دیگه مفهوم نداره. در واقع این یک ظهور عرفیه. عرف حکم را اگر معلق بکنه توش مفهوم میبینه، ولی اگه حکم رو معلق نکنه، فقط موضوع متعلق رو داره، محدودش رو بیان میکنه، این دیگه مفهوم نداره. نه شما بین شخص و سنخ اشتباه کردید که این سوالو میکنید. اونی که عقل میگه اینه که این شخص این حکم بعد از ماورای این قیود دیگه نیست. این که تو وصفم هست، وقتی میگه اکرم العالم العادل، این اکرم خاص حتما در غیر عادل نیست. مفهوم اینه که اصلا هیچ وجوب اکرامی در غیر عادل نیست. این که ما بارهای میگیم سنخ و شخص رو دقت بکنید برای همینه. الان ایشون با همه دقتی که داره، دو طلبه فاضلی هم هست، یه لحظه ایشون شخص و سنخ از دست داد. میگه این که روشن، عقل میگه با هر حکمی، چه موضوع، چه متعلق، چه حکم، همین که قید اومد تو جمله، این حکم مال همینجاست، این حکم در ماورای این نیست. مثلا این مفهوم نیست، این حکم در ماورای این نیست، یا اینکه نه اصلا اکرمی ما برای این قید نی. این بحث مفهومه، یعنی کل حکم سنخ حکم انتفاع داره. ولذا اول تعریف هم صاحب کفایه داره انتفاع و سنخ الحکم، کل این حکم، نه شخص این حکم. اون هنره که مفهوم سازه که سنخ حکم. حالا ببینید، تا اینجا این یه بحث بود، تا اینجا مشکلی نیست، بلکه یعنی میگیم که آقا حالا یا لغویته که اون خیلی پاش قوی نیست، یا لااقل اینه که میگیم ظهور عرفی اینه. عرف میگه آقا اگر قید مال موضوع متعلقه، این انتفاع این سنخ را افاده نمیکنه. چرا انتفاع شخص را افاده میکنه؟ ولی اگر داره مولا اراده خیش را، بعث خود را، حکم را داره مقید میکنه، منوط میکنه در جمله شرطیه، یا اینجا داره مقیا میکنه در جمله مقیا به غایت، این مفهوم داره. یعنی گویا میگه کل این حکم و سنخ دیگه منتفیه، این ظهور عرفیه. منتها اینجا یک سوالی که وجود داره اینه که مفهوم در جایی تمام میشه که دو تا شرط تمام بشه. اگر در جمله شرطی بحث‌های قبلی یادتون باشه، گفتیم که دو چیز لازمه. یکی این که قید حکم بشود، قید حکم بشه. یکی هم همین که حکم اطلاق داشته باشه، که سنخ رو درست بشه. یعنی بگیم کل اکرم، نه این اکرم خاص، کل ارشود کلو و شربو، کل حکم جواز اکل و شرب، نه جواز اکل و شرب خاص، اونم نیاز به مقدمه دیگری داره. که اینم رو حالا مفروض گرفتن که ما این اطلاق رو یه جوری داریم. حالا چجوری این اطلاق درست میشه؟ 3-4 وجه در جمله شرطی گفتیم، که 3-4-5 وجه گفتیم که جمله‌ای که خود این نسبت و حکم که مفاد هیئت نه ماده، این باید معلق بشه. یک، دو اینکه اطلاق هم داشته باشه، یعنی بگه همه این وجوب اکل، هر نوع وجوب اکلی مقیای به این غایته، که معناش اینه که بعد از این غایت دیگه هیچ نوعی از این حکم نیست تا بشه مفهوم. اینم سوالی است که اونو چه کارش میکنی تو کلامتون نیست. جواب این سوالم اینه که دیگه الکلام همون راهایی که ما برای اطلاق در جمله شرطی گفتیم، اینجا باید همون راه رو طی بکنیم. برید مراجعه بکنید، ببینید 4-5 وجه اونجا داشت، ما هم خیلی‌هاش رو اشکال کردیم، ولی یه راهی رو درست کردیم که آیا اطلاق لفظیه، اطلاق مقامیه، و ما یه بیان خاصی در اونجا داشتیم. تا اینجا به نظر میاد که باید اینجور جنبندی بکنیم، بگیم شاید هم این حرف تا اینجا درست باشه، بگیم آقا جان ما قائلیم در غایت به تفصیل در از لحاظ مفهوم و این به این بیان که اگر غایت قید موضوع یا متعلق شد این مثل وصفه، این درش مفهومی نیست. اما اگر غایت قید حکم و نسبت بعثیه شد و اطلاقی هم در اون جمله بعثیه بود، با این دوتا قید مفهوم پیدا میکنه. اون اطلاق چگونه درست میشه؟ این همون شکلی که در مفهوم شرط گفتی. کجا متعلق به مفهوم میشه؟ اونم هر جایی که احراز کردید که متعلق به حکم و نسبت شده مفهوم داره. تا اینجا به نظر میاد این مطلب درسته، یعنی مفهوم داری متوقف بر اینه قید حکم بشه نه موضوع متعلق. دو، اینکه این حکمم اطلاق داشته باشه، مقصود از حکم کل حکم باشه، تمام هویت حکم، نه حکم خاص، کل وجوب اکل و شرب رو داره مقیم میکنه. و هر دو این هم در جای خودش خب قابل اثباته. این مقام اوله که شاید این فرمایشی که در کلمات بزرگان بوده است و غالبا هم این رو پذیرفتن درست باشه. اما مهم اینه که حالا از اینجا سوالی پیدا میشه که ما رو منتقل به مقام دوم میکنه. سوال اینه که خب حالا آیا ما شاغلی داریم، معیاری داریم که بر اساس اون مشخص بکنیم که کجا به حکم تعلق میگیره، کجا به موضوع متعلق یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه شاغلی نیاورده، شاخصی نداده. ایشون همین کلی میگه اگر به حسب قواعد ادبی غایت قید حکم باشد مفهوم دارد، اگر قید موضوع یا متعلق باشد مفهوم ندارد. اما کجا اینجوری کجا اونجوری این چیزی ایشون نفهمیده. بعد از ایشون مرحوم ناینی و آقای خویی و جمعی از بزرگان وجوهی ذکر کردن در مقام دوم صغروی که آیا اینجا قید چه ملاکی داریم که این قید حکم است تا مفهوم داشته باشه، یا قید موضوع و متعلق تا بی مفهوم باشه، که ناینی و آقای خویی و جمعی نظریاتی دارن که حالا دو سه تای مهمترهاش رو ما ان شاءالله فردا عرض خواهیم کرد.